ساعت 8 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. آیت الله سیستانی خواستار حفاظت معترضان ضد دولتی از سوی نیروهای امنیتی عراق شد. یک نماینده مجلس میگوید ایران اواخر بهمن ماه در فهرست سیاه FATF قرار میگیرد. روزنامه وال استریت جورنال آمریکا از احتمال تمدید معافیت عراق برای واردات گاز طبیعی و برق از ایران خبر داد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. آیت الله علی سیستانی، مرجع تقلید شیعیان در عراق، روز جمعه در بیانیه‌ای خشونت علیه معترضان به حکومت این کشور را محکوم کرد. به گزارش رویترز، به نقل از بیانیه آیت الله سیستانی که در نماز جمعه شهر کربلا قرائت شد، این مرجع تقلید شیعه از نیروهای امنیتی و انتظامی عراق خواست تا از معترضان در برابر هر گونه حمله محافظت کنند. چهارشنبه 16 بهمن ماه در جریان درگیری معترضان با هواداران مقتدی صدر، روحانی تندرو شیعه دست کم 8 نفر از معترضان و تظاهر کنندگان ضد دولتی کشته و 52 نفر دیگر مجروح شدند. به گفته معترضان، افراد لباس شخصی و هواداران مقتدی صدر در چند نوبت به محل تحصن آنها حمله کرده و با آتش زدن چادرهای معترضان با آنان درگیر شدند. نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی میگوید با عدم رسیدگی مجمع تشخیص و ملاک بودن نظر شورای نگهبان، ایران اواخر بهمن در فهرست سیاه FATF قرار خواهد گرفت. شهاب الدین بیمقدار در روز پنجشنبه به خبرگزاری ایلنا گفت امروز در کشور تحریم کم نداریم، اما با عدم پیوستن به FATF خودمان موجب تحریم بانک هایمان میشویم. این نماینده مجلس افزود اگر نظر شورای نگهبان ملاک باشد، ما از اواخر بهمن در لیست سیاه قرار خواهیم گرفت و هنگامی که این اتفاق بیفتد، بانک های ما فلج خواهد شد و ایرانیانی که در اقصی نقاط دنیا کار می کنند با مشکل روبرو خواهند شد. همه زیر ذره‌بین خواهند رفت، زمان از دست می دهیم و هزینه تراشی می کنیم و مشکلات به وجود خواهد آمد. محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، 7 بهمن ما گفته بود زمان بررسی لوایح FATF در مجمع به اتمام رسیده و از نظر آیین نامه وقتی زمان تمام شود نظر شورای نگهبان درباره لوایح حاکم است. روزنامه وال استریت جورنال چاپ آمریکا از قول برخی از مقام‌های آمریکایی از احتمال قصد این کشور برای تمدید معافیت عراق جهت واردات گاز طبیعی و برق از ایران خبر داد. طبق این گزارش، عراق برای ادامه کار نیروگاه‌های برق خود به شدت به واردات گاز طبیعی از ایران متکی است و دولت دونالد ترامپ هم برای جلوگیری از بحرانی شدن وضعیت در عراق با تمدید این معافیت‌ها موافقت کرده است. یک مقام آمریکایی به وال استریت جورنال گفت واشنگتن می‌خواهد فشار حداکثری بر ایران را حفظ کند، اما این موضوع باید به زیان ثبات اقتصادی کشورهای همسایه تمام نشود. به گفته یه مقام‌های آمریکایی، معافیت قبلی که برای 120 روز تمدید شده بود، هفته دیگر به پایان خواهد رسید. اما اوکراین میگوید همکاری با ایران در تحقیقات سانحه پرواز 752 تهران کیف عملاً به بن‌بست رسیده. در این حال، یک ماه پس از اصابت 2 موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی و کشته شدن 176 سرنشینان، روسیه هم اعلام کرد که در پی حمله هوایی هواپیمای اسرائیلی نزدیک بود یک هواپیمای مسافربری که از تهران به دمشق در حال پرواز بود هدف پدافند هوایی سوریه قرار گیرد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از آنا رایسکایا.
در حالی که ایران بارها آمریکا را متهم کرده که با تشدید تنش پیرامون ایران شرایط سرنگونی پرواز تهران به کیف با 176 سرنشین را فراهم آورده، روسیه اعلام کرد طی آخرین حملات اسرائیل نزدیک بود هواپیمای تهران به دمشق با 172 سرنشین توسط پدافند هوایی سوریه سرنگون شود. ایگر کاناشنکوف، سخنگوی وزارت دفاع روسیه، به خبرنگاران گفت بامداد جمعه 4 جنگنده F-16 اسرائیل بدون اینکه وارد حریم هوایی سوریه شوند، 8 موشک هوا به زمین به حومه دمشق شلیک کردند و با واکنش پدافند هوایی سوریه مواجه شدند. این در حالی است که همان ساعت هواپیمای ایرباس از تهران در حال پرواز به سوی فرودگاه دمشق بود و به گفته این مقام نظامی روس تنها به دلیل مهارت کارکنان برج مراقبت این فرودگاه و پیشرفته بودن سیستم کنترل هوایی سوریه این هواپیما جان سالم به در برد و در پایگاه نظامی روسی در حمیمیم فرود اضطراری داشت. در حالی که اسرائیل هنوز واکنش نشان نداده، روسیه همچون یک سال و نیم پیش که هواپیمای تجسسیش توسط پدافند هوایی سوریه سرنگون شده بود، اسرائیل را متهم کرد که از هواپیماهای غیرنظامی به عنوان سپر سوء استفاده میکند. بیشتر بسیاری از صاحب نظران اتهام مشابه علیه ایران مطرح کردند که 8 ژانویه 18 دیما شب حمله به پایگاه آمریکا در عراق پروازهای مسافربری را لغو نکرد و هیچ هشداری درباره ناامن بودن حریم هوایی خود نداد. بامداد آن روز هواپیمای اوکراینی دقایق پس از به پرواز درآمدن از فرودگاه امام خمینی با شلیک دو مشک پدافند هوایی سپاه سرنگون شد. به گفته مسئولین اوکراینی، تهران هیچ اطلاعات جدیدی درباره سرنگونی هواپیمای 752 در اختیار کیف قرار نداده و همچنان مانع بررسی جعبه سیاه این هواپیما می شود. میکولا گالوشکا، عضو کمیته امنیتی ورخوونه راده پارلمان اوکراین، جمعه به خبرنگاران گفت که همکاری با ایران در رابطه با تحقیقات سرنگونی پرواز اوکراینی عملا به بن‌بست خورده.
ایران чудово розуміє, що він не допустить Україну і міжнародне співтовариство.
ایران کاملا متوجه است اگر از مشارکت اوکراین و سایر اعضای جامعه بین الملل در تحقیقات این سانحه ممانعت کند، به عنوان مسئول این سانحه محکوم خواهد شد. اما هنوز نمی‌دانیم ایران تا چه حدی اجازه خواهد داد کارشناسان اوکراینی و بین‌المللی در این تحقیقات مشارکت کنند. به نظر می‌رسد اگر ایران می‌خواست تحقیقات شفاف و جامع باشد، باید از تمام امکانات از جمله تجربه کارشناسان امنیتی‌مان بهره‌مند می‌شد. اما به اذعان دادستان کل اوکراین که چهارشنبه در جلسه ما حضور یافت، ایران از همکاری سر باز می‌زند. ارتباط دیپلماتیک ادامه دارد، اما تحقیقات جنایی متوقف شده. اگر این وضعیت تغییر نکند، اوکراین تحقیقات خود را انجام خواهد داد و اگر ایران نمی‌خواهد در دادگاه بین‌المللی در مقابل ما ظاهر شود، ناچار خواهد بود نتایج این تحقیقات را بپذیرد.
در پی اقرار ایران به سرنگونی پرواز 752، مسئولین اوکراینی بارها گفتند با توجه به اینکه ایران تقصیر خود را پذیرفته، امیدواریم این مسئله از طریق مذاکره حل شود، به توافق برسیم و از درگیری زمان بر حقوقی بپرهیزیم. اما با گذشت یک ماه از این سانحه، مقامات اوکراینی میگویند ایران همکاری نمی‌کند و مراجعه به دادگاه بین‌المللی ممکن است اجتناب نپذیر باشد. پنجشنبه وادیم پرستایکا، وزیر خارجه اوکراین، اعلام کرد کیف تمام مدارک لازم برای تشکیل یک هیئت تحقیقاتی بین المللی در ارتباط با سرنگونی پرواز 752 را آماده کرده و طی ریزنی های 5 کشوری که شهروندانشان در این سانحه جان باختند و قرار است هفته آینده در حاشیه نشست امنیتی مونیخ برگزار شود، آن را ارائه خواهد کرد. و افزود هدف از این ریزنی ها اعمال فشار بر ایران برای پیش برد تحقیقات است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
به نظر من حکومت جمهوری اسلامی به این علت جعبه سیاه رو نمیده، به خاطر اینکه جعبه سیاه مدرک مستندی که در هر دادگاهی حکومت ایران رو میتونن، جمهوری اسلامی رو میتونن محکوم کنن و به پرداخت غرامت سنگین وادارش کنن. به همین علت رژیم نمیخواد جعبه رو بده و به خاطر همین از ترس جریمه های سنگین نگه داشته و درخواست میکنه که در داخل ایران بررسی بشه و الاخر، وگرنه هیچ چیز جدیدی در جعبه فکر نمیکنم بشه.
این که میبینید جمهوری اسلامی وحشت داره از این که جعبه سیاه را به اوکراین یا فرانسه بفرسته برای خوندن اون، این فقط یک جعبه سیاه هواپیما نیست، این پرونده سیاه جمهوری اسلامی هستش که در این جعبه سیاه بیرون میاد و اگر این پرونده سیاه جمهوری اسلامی بیرون بیاد، اون وقت یک پرونده جنایی بین المللی بر علیه جمهوری اسلامی ایجاد میشه که دیگه جمهوری اسلامی تکون نمیتونه بخوره. هر کدوم از این افرادشون پاشون رو از ایران بذارن بیرون، پلیس اینترپول اونها رو بازداشت میکنه. پس به امید اون روزی که جمهوری اسلامی سرنگون بشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب در ادامه بخش خبری گزارشی بشنوید که تعداد کشته شدگان در اثر ابتلا به ویروس کرونا به 630 تن رسید. آمار مبتلایان نیز بیش از 30,000 تن اعلام شده. رئیس سازمان بهداشت جهانی هم میگوید در دو روز گذشته آمار مبتلایان در چین کاهش یافته، اما در عین حال هشدار میده که همچنان ممکن است آمار بالاتر بره. بیشتر بشنوید از سمیرا قرایی.
رئیس سازمان جهانی بهداشت روز جمعه در مورد اتمام ماسک‌های صورت و دیگر تجهیزات پیشگیرانه در برابر ویروس کرونا در اقصی نقاط جهان هشدار داد. رئیس سازمان بهداشت جهانی در شهر ژنو از کمبود مکرر تجهیزات شخصی پیشگیرانه خبر داده و خواهان آن شده است که این محصولات به شکل عادلانه بین کشورهای مختلف تقسیم شود.
The world is facing chronic shortage of personal protective equipment, as you might imagine.
در همین حال رئیس سازمان بهداشت جهانی میگوید در دو روز گذشته تعداد گزارش‌های دریافتی از ابتلا به ویروس کرونا در کشور چین کاهش یافته، اما در ادامه تاکید کرده است که ممکن است دوباره تعداد مبتلایان افزایش یابد.
For the last two days there have been fewer reported new infections in China, which is good news. But the numbers could go up again.
دانشمندان چینی نیز در حال حاضر مشغول مطالعه ویروس کرونا هستند و روز جمعه اعلام کردند ممکن است حیوانی از رسته پولک پوستان با نام مورچه‌خوار پولک پوست از عوامل انتقال و شیوع ویروس در چین باشد. از مدت پیش دانشمندان اعلام کرده بودند که این ویروس احتمالاً سال گذشته میلادی از یک عامل حیوانی در بازاری در مرکز چین در استان ووهان به انسان‌ها منتقل شده باشد. حال گفته می‌شود این ویروس که در خفاش‌ها رایج است به واسطه مورچه‌خوار پولک پوست به انسان‌ها منتقل شده. مطالعه 1000 گونه از حیوانات وحشی دانشمندان را به این نتیجه رسانده که ویروس کرونا در مورچه‌خوار پولک پوست 99% منطبق با ویروس یافته شده در انسان هاست. مورچه‌خوار پولک پوست در تمامی جهان بیشترین میزان قاچاق را دارد و در یک دهه گذشته بیش از 1,000,000 مورچه‌خوار پولک پوست از جنگل‌های آسیا و آفریقا قاچاق شدند. در چین از پولک‌های این حیوان برای دارو استفاده می‌کنند و گوشتش نیز در بازار سیاه به فروش می‌رسد. چین دهه هاست که بابت خرید و فروش غیرقانونی حیوانات در معرض انقراض برای تهیه خوراک و دارو مورد انتقاد است. در همین حال مرگ دکتری که نخستین هشدار در مورد ویروس کرونا را داده بود نیز خبرساز شده. این دکتر که نخستین فردی بود که در استان ووهان از شیوع ویروسی مشابه سارس خبر داده بود، خود روز جمعه بر اثر ابتلا به این ویروس جان باخت. این دکتر 34 ساله پس از انتشار هشدارش از سوی پلیس چین تهدید به سکوت شد و حال مرگش موجی از ناراحتی در شبکه‌های اجتماعی چینی برانگیخته. کمیته بهداشت چین مرگ این دکتر را تسلیت گفته است.
هوبی شن ووهان شی جونگسین ایون لی ونلیانگ ایشن در کانگجی ایچینگ جون گانران سینگ گوانجوان بیندو فیین.
موارد ابتلا به ویروس کرونا در مجموع به بیش از 31,000 تن رسیده و تا روز جمعه تعداد کشته شدگان 630 تن گزارش شده است. شیوع این ویروس نگرانی های گسترده در جهان برانگیخته. در همین حال رخدادهای بزرگ عمومی نیز تحت شعاع این ویروس قرار گرفتند، نظیر نمایشگاه تکنولوژی بارسلونا که برگزار خواهد شد، اما شرکت های نظیر شرکت کره LG یا شرکت سوئدی اریکسون میگویند به خاطر شیوع این ویروس در این نمایشگاه شرکت نخواهند کرد. در ایران به گفته مقام‌های مسئول تدابیر لازم بهداشتی اندیشیده شده و هنوز فرد مبتلا شناسایی نشده است.
گزارش سمیرا قرایی رو شنیدید. پیاماتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112. تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها رو هم در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. در ساعت 20 و 30 دقیقه بار دیگر با شما خواهیم بود با سرخط خبرها.